درود دیگر بار دوستان ارجمند شنونده رادیو فرهنگ در هر کجا این گیتی پهناور صدا و سخن ما را دارید. همراه هستیم با یکی از زندانیان سیاسی پیشین، فعال حقوق بشر و فعال سیاسی، آقای میثم رودکی که در برنامه‌های گذشته رادیو فرهنگ هم بارها با میثم در گفتگو بودیم. این بار گفتگوی ویژه داریم در مورد فشار بر خانواده زندانیان سیاسی و آنچه که اذیت و آزار خانواده زندانیان سیاسی نام گذاشته میشه و حتی در جای وثیقه ها را به اجرا میگذارن. در این مورد در گفتگو هستیم با میثم رودکی و به خاطر اینکه مدتی فاصله بود در گفتگو آخرین ما با آقای میثم، میخوام که مقدار باز بیشتر از خودشون توضیح بدن و سپس برنامه را ادامه بدیم. درود دارم بر شما آقای رودکی، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگانتون و همه دوستان و همراهان عزیز، در خدمتتون هستم جناب اوحدی. من در سال 1385 اولین بار به صورت رسمی بازداشت شدم. در میدان هفته تیر در یک تجمعی حضور داشتم، بازداشت شدم. در سال 86 داخل منزل بازداشت شدم و مدت زیادی رو در بند 209 اطلاعات بودم. در سال 88 هم در تجمعات و اعتراضات خیابانی حضور داشتم، در اعتراض به وضعیت که خودتون مشاهده میکرد، انتخابات و شرایطی که به وجود اومد زندان بودم. مدتی در اندرزگاه 7 سالن 4 بودیم و در سال 89 تا 90 هم در حینی که تحمل حبس میکردیم و حکم سنگین را از طرف قاضی صلواتی دریافت کرده بودم، حدود سه ماه خورده از اون رو در بند 209 مجددن انتقال داده شدن که به خاطر اعتراضاتی که تو زندان میکردم به حکم اعدام، به فشارهایی که بر زندانیان در داخل زندان بود و به خاطر توهین‌ها و تحقیرهایی که زندانیان سیاسی عقیدتی میشدن و از طرفی هم احکام اعدام بود که متاسفانه من خودم در داخل زندان شاهد 5 اعدام بودم، اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی. و از واقعا مدت 3 ماه اگر دوستان داخل بند کمک نمی کردن، من حالت واقعا افسردگی دپرسی شدید گرفته بودم و دائم احساس ناراحتی شدید می کردم و معترض بودم. حتی مدت به 1 ماه خورده ای هم من دست به اعتصاب زدم که نامه‌ای که دوستان در داخل زندان برای من از بیرون و داخل برای من ارسال کردن، از من خواستن که اعتصابم رو بشکنم و از طریق نامه‌نگاری، از طریق فشارها به نهادها، گروه‌ها و جریان‌های بیرون از زندان بتونیم مطالباتمون رو دنبال کنیم، که متاسفانه خب رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم سرکوبگر هست، یک رژیم مستبد هست، یک رژیمی هست که به هیچ اصولی پایبند نیست و متاسفانه فقط به خاطر ایدئولوژی داره حکومت میکنه. سپاه پاسداران، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و دستگاه‌ها و نهادهای امنیتی تماما در اختیار رهبری هستن و منافع رهبری رو در چارچوب اون ایدئولوژی تامین میکنن. و متاسفانه دوستانی هستن در زندان که با سابقه زیاد و فشارهای فراوانی که بر روشون هست، بر روی خودشون، خانوادهشون در خارج از زندان و متاسفانه تحقیر، توهینهایی که میشن، خیلی تلاش شد رایزنی بشه با نهادها و گروه‌های مختلف در سازمان ملل و نهادهای بین المللی که متاسفانه هیچ جوابی هم هنوز از طرف اونها دریافت نکردیم. اما وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه از این موضوع دارن کاملا بهره برداری میکنن. فضای موجود داخل کشور رو ما مشاهده میکنیم به چه شکل هست و اونها چون میدونن که رژیم به پایان خودش رسیده، متاسفانه به احکام اعدام رو زیاد کردن و دارن فشارهای فراوانی رو بر خانواده و بر اطرافیان زندانیان سیاسی و عقیدتی اعمال میکنن. حالا من در خدمتتون هستم اگر سوالی هست.
خواهش میکنم آقای رودکی، تا اینجا که اومدیم شما برای دوستان توضیح بدیم همه اندرزگاه ها یا بندهایی که گفتی در زندان اوین بود بنده میخواستم بگم خب کی منجر به آزادی شما شد، چگونه آزاد شدی و به خارج از کشور اومدی؟
من در سال 85 حدود یک ماه و نیم بند 209 اطلاعات بودم که در تجمع میدان هفته تیر بازداشت شدم. با قرار وثیقه آزاد شدم. حدود 15 میلیون قرار وثیقه من بود، یعنی در واقع قرار کفالت حساب میشد. آزاد شدم در سال 86 که بازداشت بودم، حدود 3 ماه به خاطر عضویت در حزب دموکرات ایران، حزب تازه تأسیس دموکرات ایران و فعالیت برای جبهه دموکراتیک ملی و فعالیت حقوق بشری که داشتم بازداشت شده بودم، که حدود 3 ماه بند 209 اطلاعات بودم. با قرار وثیقه 50 میلیونی آزاد شدم. در سال 88 متاسفانه به خاطر شکنجه هایی که تو زندان شده بودم دچار ناراحتی اعصاب و روان پریشانی شده بودم که پزشک بند نامه زد حتی به آقای شاهرودی که واقعا یک جنایتکار واقعیه این آدم، به ایشون نامه زد و گفت شرایط ایشون مساعد نیست. اونجا هم بعد از 4 ماه من با قرار وثیقه مجددا آزاد شدم تا سال 89 که قاضی صلواتی به من 3 سال حکم داد به اتهام تبلیغ علیه نظام، عضویت در اپوزیسیون و فعالیت علیه حکومت. محکوم به 3 سال زندان شدم که من 1 سال و 3 ماه اون رو تحمل کردم و بعد از اون دادستان بعد از پرونده سازی هایی که البته در داخل زندان برای من کردن با قید فطر بود فکر کنم، به یک سری از زندانی ها عفو خورد که ما هم شامل اون عفو شامل حال ما شد چون اولین حکم رسمی ما بود. بعد ما آزاد شدیم، مجدداً تشکیل پرونده دادن برای ما. شعبه 2 بازپرسی دادسرای شهید مقدسی تشکیل پرونده داد، پرونده رو ارسال کردم برای قاضی مقیسه شعبه 28 دادگاه انقلاب که من دیگه واقعاً تحمل اون شرایط و وضعیت رو نداشتم و با کمک خانواده‌ام، با کمک پدرم و دوستان پدرم تونستم از کشور خارج شم و در سال اواخر سال 90 به کشور ترکیه مهاجرت کنم متاسفانه و بعد از اونجا هم دیگه به کشور آلمان مهاجرت کردم و الان در خدمت.
سپاسگزارم توضیحاتی که دادین و آرزو دارم براتون که در این راهی که گام گذاشتی پیروز باشی و مسائل مبارزات سیاسی ادامه بدیم. ما خبر شدیم که پس از این اعتراضات دیما ماه گذشته در کشورهای مختلف تظاهرات‌های حمایتی یا اکسیون‌های حمایتی از جنبش و اعتراضی مردم ایران گذاشته شد. در زمینه جایی که شما زندگی می‌کنید، در شهری که شما زندگی می‌کنید، آیا تدارکی هست برای تجمع اعتراضی و حمایت از جنبش مردم ایران و کلاً فعالیت سیاسیتون رو پس از آن که خارج از کشور اومدین به چه صورتی ادامه دادین؟ در ارتباط هستین با خانواده زندانیان سیاسی در ایران، با یارانتون که با هم همبند بودین، چگونه پیش میبرین؟
بله، عرضم به خدمتون من از ایران که خارج شدم به کشور ترکیه رفتم. بعد از 1 ماه فعالیتمو شروع کردم در کشور ترکیه، البته با کمک برخی از دوستان سیاسی و حقوق بشری این فعالیت رو آغاز کردم. در تجمعات، مراسم‌های مختلف حضور پیدا کردیم، رایزنی‌های بین‌المللی، گفتگوهایی داشتیم با اهالی فرهنگ و هنر، اهالی سیاست و اهالی نهادهای بین‌المللی که در داخل کشور ترکیه بودند، با اونها گفتگو کردیم در مورد وضعیت ایران، وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی، وضعیت نقض حقوق بشر، یعنی در واقع از طرف حکومت جمهوری اسلامی رو کاملا براشون تشریح کردیم. و بعد از اونجا که من به کشور آلمان مهاجرت کردم، در کشور آلمان هم ما تقریبا بعد از 3 ماه که مستقر شدیم و شرایطش رو پیدا کردیم مجددا فعالیت‌ها رو آغاز کردیم، اما فعالیت ما در حد فعالیت حقوق بشری بوده و تدارک دیدیم، نشست‌های حقوق بشری رو تدارک دیدیم با گروه‌ها، احزاب، جریان‌های مختلف در مورد زندانیان سیاسی عقیدتی گفتگو کردیم. در حال حاضر هم در ایالت وادن‌وورتمبرگ، شهر لوراخ، با ما تظاهراتهایی رو در نظر داریم برگزار کنیم و تجمعاتی رو برگزار کنیم، رایزنی‌هایی رو داشته باشیم، از مسئولان شخصیت‌های سیاسی این منطقه، این شهرهای دور اطراف دعوت کنیم که در تجمعات ما حضور و عمل بیارن، اونها رو آگاه کنیم از وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی، از وضعیت خانواده های اونها که تحت فشار هستن از طرف وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و شکنجه های روحی روانی که اونها میشن، اونها رو مطلع کنیم. اتفاقا یه آکسیونی هم هست قراره برای آرش صادقی، آتنا دائمی و همسر آرش صادقی گلرخ ایرایی، برای اونها هم یک آکسیونی بذاریم در شهر لوراخ و خواهان این بشیم که جامعه بین المللی فشارهایی رو به جمهوری اسلامی بیاره در این زمینه و از اونها بخواد که هرچه سریعتر به وضعیت این عزیزان رسیدگی کنه و اونها رو آزاد کنن از زندان. اما متاسفانه خب ما هم یه محدودیت هایی داریم در کشور آلمان، چون کشور آلمان روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی داره، سپاه قدس اکتیف هست در کشور آلمان، شکایت هایی شده، تعدادی از عوامل سپاه قدس توسط دولت آلمان بازداشت شدن که الان گزارشاش در گوگل هم موجود هست، میتونن عزیزان مطالعه کنن، تو دویچه ولس یک صفحه کامل در مورد این موضوع هست. و خب از نظر امنیتی کشور آلمان یک مقدار برای پناهنده‌ها و فعالین و سیاسی و حقوق بشری یک مقدار مشکلاتی وجود داره، اما خب ما داریم با این همه فشارهایی که موجود هست داریم تلاش خودمون رو میکنیم، کار خودمون رو میکنیم و در آینده هم برنامه داریم که در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در برلین جمع بشیم، تحسن کنیم و خواستار این بشیم که سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری در کشور آلمان و فعالین سیاسی آلمانی صدای ما رو به جامعه جهانی برسونن و از اونها بخوان که جمهوری اسلامی، سفارت‌های اون، شرکت‌های تابع و تمام فعالیت‌های جمهوری اسلامی رو در اتحادیه اروپا و آمریکا معلق کنن. و چون مردم ایران واقعاً به سطوح اومدن جناب احدی و واقعا جمهوری اسلامی جنایت هایی کرده که مردم ایران دیگه تحملش رو ندارن. شما شرکت ها، کارخونه ها، بیمه ها همه ورشکست شدن و فضای بد اقتصادی ایران، فضای ناامنی، فضای بسته، ایدئولوژی که واقعا این ایدئولوژی مردم رو ذله کرده، زندگی مردم رو ازشون گرفته، نقض کامل حقوق بشر رو ما در داخل ایران میبینیم و امیدواریم که جامعه جهانی صدای ما رو بشنوه، امیدواریم این تجمعات، این آکسیون ها، این تظاهرات ها جواب بده و در آینده بتونیم برای یک حکومت دموکراسی در ایران فضای ایران رو فراهم کنیم. و این بزرگترین نه آرزوی من، آرزوی تمام فعالین سیاسی و حقوق بشری است که در ایران یک حکومت بر مبتنی بر دموکراسی به وجود بیاد و این حکومت استبدادی به پایان خودش سلام کنه برای همیشه.
درود بر شما آقای میثم رودکی، سپاسگزارم از حضورت. حدودا ما یک دقیقه از وقت باقی مونده، اگه سخنی هست برای پایان یه جنبندی یا پیامی برای شنوندگان رادیو فرهنگ دارین؟
سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. ما از شما فقط نه فقط از رسانه هایی که در داخل کشور سوئد، از تمام رسانه ها خواهشمندیم که به ما یاری برسونن، اخبار، گزارشات و فعالیت های ما رو در راستای دفاع از حقوق مردم، اعتراضات مردم در داخل و زندانیان سیاسی و فعالیت های حقوق بشری که صورت میگیره اون رو انعکاس بدن و صدای ما رو به جامعه جهانی برسونن. امیدواریم، ما تمام تلاش خودمون رو میکنیم، ما تمام وقت خودمون رو میذاریم، ما همه انگیزه ها رو به میون میاریم تا بتونیم که ایران رو از دست این رژیم مستبد، از این دست رژیم دیکتاتور، از این رژیم فاسد نجات بدیم، همه با هم و آینده ایران رو بسازیم. خیلی ممنون و متشکر از وقتی که به من دادید، سپاسگزارم ازتون و آرزوی موفقیت دارم برای هممیهنانم در هر کجایی که حضور دارن و در خدمتتون هست.
آقای میثم رودکی، و برای برنامه روز از سپاس. ما در تماس هستیم، اخباری که مجموع فعالیت‌های شما رو ارسال کنید رادیو فرهنگ انعکاس میده و در صورت نیاز در برنامه آینده هم میتوانیم این گفتگو رو ادامه بدیم. از حضورت در برنامه امروز سپاسگزارم. میثم رودکی، فعال حقوق بشر و فعال سیاسی و زندانی سیاسی پیشین.
بدرود جناب احدی، به امید آینده خوب برای کشورمون ایران.